در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام به شما آقایان و بانوان، همراهان ارجمند برنامه سمت خدا، بینندگان محترم و شنوندگان گرامی. خوش اومدید به این برنامه و خدای متعال رو شاکریم که فرصت بودن با شما عزیزان رو به ما داده. امیدوارم از مسیر این برنامه همه ما و شما بتونیم از آموزه های دینی بهره ببریم. باز هم چون چهارشنبه است و به رسم همیشه آقای نظافت عزیز اینجا هستن، انشاءالله از بحث اصول ارتباط مؤثر استفاده خواهیم کرد. تو مسیر امروزمون باز هم تلاوت قرآن خواهیم داشت. اگر نکته اطلاع رسانی باشه حتما در آستانه تلاوت آیات قرآن کریم خدمتتون عرض خواهیم کرد. و خلاصه از همینجا هم دلهامون رو امانت میدیم به کسانی که در ارتباط هستند، مخصوصا اونهایی که در مسیر پیاده روی نجف تا کربلا. و باز عرض میکنم السلام علیک یا ابا عبدالله. بفرمایید لطفا خدمت آقای نظافت عزیز باشین. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. ایام اربعین رو تسلیت عرض میکنم. انشالله که خدای متعال مدد کند که همه زوار با دست پر برگردن. دست پرم اینه که همه ما یک گام به خلق حسینی نزدیکتر شده باشیم.
انشالله
همه اینها سر اینه که ما انشالله از ظلم تنفر بیشتری پیدا کنیم و خدا کمک کنه که از ظلمهای ناخواسته خودمون با خبر بشویم. بخشی از ظلمهایی که های ملایی اتفاق میفته تو همین ارتباطات که گفتگوها گفتگو یا گفتگو نیست. وقتی ما گفتگو نمی کنیم تحت فشار قرار میدیم فرزندمون رو، اون حقشه که باش حرف بزنیم. وقتی گفتگو نمی کنیم همسرمون رو تحت فشار قرار میدیم. باید مواظب باشیم. حالا یه وقت هست مقطعی انسان حالشو نداره، یه وقت نه، یه عادت شده. و یا اگر گفتگو می کنیم گفتگو بایستی لذت بخش و سازنده باشه و همدیگر رو تحمل کنیم و با یکدیگر مدارا کنیم. خب ما با وضعیت خوبی مواجه نیستیم، خبرهایی که اینجور میاد و خیلی از زندگی ها طلاق عاطفی توش اتفاق افتاده، یعنی روابط سرده، و یا اگر هم صحبت میکنن بگو مگو درش هست. و این بدونیم که مولامون امام زمان رو رنج میدهد و امام زمان از حال ما با خبره. امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی. واقعا گاهی غافلیم که با دل اولیای خدا چه میکنیم. بنابراین باید توجه بکنیم. بحث ما سر این بودش که یکی از تنشها سر وقتیه که انتقاد میکنیم. ما موجود زنده هستیم، ما چوب نیستیم، ما سنگ نیستیم. نباید توقع داشته باشیم طرف مقابل انتقاد نکنه. خب چیزی به ذهنش میرسه میگه. باید خیلی خونسرد و طبیعی برخورد کنیم. البته اونم باید یاد بگیره قشنگ بگه. او باید یاد بگیره قشنگ بگه، ما یاد بگیریم تحمل کنیم. برچسب زدن خوب نیست. ببینید الان همینم هم تو مسائل سیاسی پیش میاد، اگر یک کسی انتقاد میکنه از جمهوری اسلامی زود نباید بگیم زده ولایت فقیه. بابا خیلی رو دلسوزی دارن میگن، چون دلسوزه داره میگه. میخوام بگم که این مسائل فقط مخصوص مسائل خانوادگی نیست، سطح کلان هم همین جوریه. همین آدم ها به مسئولیت که میرسن، همین توی احزاب و گروه ها که میرن، همین اتفاقات میفت. جلسه گذشته یادتون باشه داشتیم ریشه های این براشفته شدن ها و عیب نپذیرفتن ها رو میگفت.
بله.
عرض کردیم که یادش رفته که مسافر، یادش رفته که روحی داره که اون هم آسیب هایی داره، عیب هایی داره، بعد اون عیب ها برطرف بشه. یادش رفته دنیا گذرگاه، نمایشگاه نیست. یادش رفته که اگر واقعا دنبال کمالی باید عیب تو بفهمی. یادش رفته که بابا تو معصوم نیستی، خب بالاخره عیبی داری دیگه. بعد گفتیم خب حالا این ریشه هایی داره، یکیش اینه که تکبر تو وجود آدم ها هست و قرار شد اگر بخوایم تکبر رو درمان کنیم، هم به درمان‌های نظری توجه بکنیم، هم به درمان‌های عملی.
بله.
درمان نظری عمدش اینه که انسان بفهمه فقر محضه، از خودش چیزی
نداره.
نداره. ما اصلا مالک چیزی نیستیم. هر چی که اسمش اینه که مال ماست، این امانت الهیست. مالک وقتی هستیم که مملوک وابسته به ما باشد. اگه اون ماشینی که بیرون از استودیو هست مال یک عزیزی هست و اینجاست، اگه ماشینشو ببرن بردن دیگه، چجور مالکیه که اونا بردن؟ پس وابسته نیستن این دوتا به هم. یعنی ممکنه که ما باشیم امکاناتمون نباشه، ممکنه که ما امکاناتمون باشه ما نباشیم، هر دومون متزلزلیم. پس این مالکیت میگن مالکیت اعتباری است. لا یملک لنفسه نفعا
ولا
ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این شناسنامه ماست که میگن در تعقیب نماز عصر این شناسنامه تو مرور کنید. عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین، بیچاره ام، نادارم، فقیرم، زمینگیرم، مالک نفس خودم نیستم. بله نیستم، برای که اگر راست میگم پیر نشم. بله.
بله.
این موها یکی یکی سفید نشه.
بله.
اگر راست میگیم قدمون خمیده نشود. اگر میگیم ما هستیم، مبارزه بکنیم با پیری، میشه تأخیر انداخت و این نمیشه باش مقابله کرد. میگه الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوته ضعفا و شیبه. خدا شما رو آفرید، بچه بودید، ضعیف ناتوان، دیدید نوزاد نمیتونه مگس رو دور کنه از خودش، بعد میگه خدا شما رو قوی کرد، جوان، توانمند، دوباره میگه خدا شما رو پیر میکنه و ضعیف میکنه. فرمود به بعضیاتون اونقدر عمر میدیم که تو حافظتون هیچی نمونه. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، مثل روز اول. اگر راست میگیم نخوابیم، میشه نخوابید؟ غذا نخوریم، میشه غذا نخور؟ نفس نگیشیم، میشه؟ ما وابسته به همین چیزا هستیم. میشه از خواب بلند نشد؟ خیلی جالبه. به همین راحتی که میخوابیم به همین راحتی میمیریم و به همین راحتی که از خواب بلند میشیم به همین راحتی روز قیامت زنده میشویم. النوم اخو الموت. یکم گاهی فراموش میکنیم، غافل میشیم. میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله شان باباد باشد دم بدم. قدیما روی پرده ها عکس شیر بود.
بله.
بعد باد که میزنه فهم میکنه این شیر داره حرکت میکنه. میگه ما شیریم ولی مثل شیر روی پرده. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله شان باباد باشد دم بدم. حمله شان پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست از ما گم مباد. یعنی خدا رو فراموش نکن.
آن که ناپیداست از ما گم مباد.
بله، او رو فراموش نکنیم. و وقتی خدا رو فراموش میکنیم خودمونم گم میکنیم. بدبختی سر این نفعی دارید. خدا فراموشی تبعاتی داره. یه چوبی که دیگه صدا نداره و خیلی بده، عقوبت الهی خود فراموشیه. لا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید از اونایی که خدا رو فراموش کردن. خدا یک کاری کرد که بیچاره خودشون رو فراموش کردن. به فکر خودش هست ولی به فکر شکمشه، به فکر خودش نیست. میگه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. بیگانه کیه؟ این جسم ماست، حقیقت ما اون روح ماه، از اون فراموش میکنیم.
بله.
بنابراین یک راه درمان توجه به همین ضعف و عجز انسانه. ولذا اگه ما چنین موجودی هستیم نباید زود بهمون بر بخوره. ما که اگه ما کی هستیم؟ همین به عبد ذلیل خاضع فقیر مسکین، همه همون مثل همین. جالبه، هیچ کس بر دیگری برتری نداره که دیگه، ما در این جهت مشترکیم. حالا قد یکی بلندتر، یکی کوتاه‌تر، هوش یکی بیشتر، یکی کمتر، ولی در این ماهیت فقر و ضعف و عجز انسان تفاوتی با هم نداریم. اما درمان عملی تکبر چند تا کار گفته شده. یک، توی خطبه قاصعه داریم، خدای متعال بندگان مؤمنش را در برابر تیر وسوسه های شیطان که یکیش از طریق تکبر وارد میشه حفاظت کرده از بنده ها رو. به چی؟ به صلوات. نماز وسیله برای مقابله با تکبر، مقابله کردن با تکبر. رکوع می رویم، سجده می رویم، اون جوری که او گفته نماز می خونیم، نه اون جوری که دلمون می خواست. ببینیم خدا کجاست؟ همه جا. اما به کدوم طرف باید نماز خونیم؟ رو به قبله. چرا؟ چون اون گفته. نمیتونیم بگیم فرقی نمیکنه، خود خدا گفته اینما تولو فثم وجه الله، روتونو به هر طرف بکنه خدا همون طرفه. ولی وقتی نماز میخونیم میگیم چشم، یعنی اینجوری باد تکبر از وجود انسان خالی میشود. ما جزئیات فلسفه احکام رو جزئیاتشو نمیدونیم، چون خدا گفته قبوله. مثل پزشکی که میگه این دارو رو بخور، نمیدونیم ربطش با بیماری ما چیه، چون پزشک گفته میپذیریم. پس نمازها اثر داره. دو، زکات. زحمت کشیدیم، پول در آوردیم، باید خمس بدیم، باید صدقه بدیم، باید زکات بدیم. ببینید اینم منیت انسان رو از بین میبرد. این دو. سوم فرمود مجاهدت صیام، روزه در هوای گرم، روزه های سخت. روزه تکبر رو کم میکنه. چهارم فرمود و تخذ و تواضع مصلحتا بینکم و بین عدوکم ابلیس. فرمود تواضع رو مثل یک اسلحه بگیرید بین خودتون و دشمنتون شیطان ابلیس و لشکریان ابلیس. پس تواضع، حالا تواضع چیه؟ سلام بکنیم، حق بپذیریم، به همسرمون خدمت بکنیم. الان ببینید این اربعین چه صحنه های زیبایی اتفاق میفته. آقای ملا یک کلیپ دیدم اشکم در اومد، اصلا احساس کردم خیلی عقبم. کفشای این زائر رو در می آورد، بلا فاصله رو سکو می نشون زائر رو، کفش رو در می آورد، جورابش رو در می آورد، عرق کرده دیگه پاش، پای زائر امام حسین رو می بوسید که طرف شرمنده می شد. و بعد شروع می کرد به ماساژ دادن و روغن مالی کردن. و چقدر عشق میکنن که خدمت کنن.
متواضعانه،
متواضع، اصلا در اوج تواضع رفتین. بابا کارگر مستضعفه، از اول سال، یعنی بعد از اربعین پول میذارن کنار، میذارن کنار، میذارن کنار. بعد چه پذیرایی هایی. ببینید اینا آدم های متواضعن. اینا همونن که روز قیامت شأنشون میره بالا. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه.
آها،
قیامت یه گده رو میاره پایین، یه گده رو میبره بالا. کیا رو میاره پایین؟ کسایی که پست داشتن، شهرت داشتن، پول داشتن، موقعیت داشتن، ولی متکبر بودن. و یکی از نمادهای تکبر حق نپذیرفتن حرف حقه، لجبازی کردن. که بچه‌هامون هم لجباز بدبار میاریم. مقابله عملی، پس خدمت، بعد مبارزه عملی با تکبر اینه که عصبانی نشم، حرف حق رو بپذیرم، اشتباه کردم عذرخواهی کنم. این اوج تمام این اربعین و همه حرفا برای چیه؟ برای که بنده خدا بشم. امام حسین رو میگیم چی؟ میگیم السلام علیکم یا ابا عبدالله، پدر بندگی خدا. آقا خونش رو داده تا شرایط بندگی رو برای ما مهیا کند. مواظب باشیم خون امام حسین رو هدر ندیم. بنده خدا دیگه قیافه و تکبر و لجبازی و این چیزا تو وجودش نیست.
بله.
میگه خدا به پیامبر فرمود ای پیامبر و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. وقتی مؤمنین میان تو بهشون سلام کن. خیلی عجیبه. فرمود به کودکان هم سلام میکنن. کارهای شخصیشون رو پیامبر انجام میدادن. امیرالمومنین کفششون رو وصله میزدن. ببینید اینها مبارزه عملی با تکبر هست و پیامبر اصلا ناراحت نمیشد اگر کسی توهین میکرد، چون میگه من بنده خودم، من چیزی ندارم از خودم. توی خطبه قاصعه داریم، خدا بندگانش رو آزمایش میکند، بنده های مستکبر رو آزمایش میکنه با آدمای خوب مستضعفی که تو چشما کوچکن سر راهشون قرار میده. چی شد؟ خداوند بندگان مستکبر را اینجوری آزمایش میکنه، سر راهشون آدمای خوب که بنده خدایان ولی و مستضعفن و تو چشما کوچکن
سر راهشون قرار میده.
ببین چیکار میکنه. اینه با این آبدارچی اداره چیکار میکنه؟ با این کسی شأنی نداره چیکار میکنه؟ آیا مثلا شما وزیر هستی، نمیدونم یه آدم عادی به تو رو میزنه با یه نمیدونم یه شخصیتی رو میزنه فرق میزنه یا نه؟ تو باید خودتو نوکر همه مردم بدونی، نه باید فرق بذاری. اون فرق گذاشتن هایی که منجر به بی‌عدالتی میشود. فرعون رو خدا با موسی و هارون آزمایش کرد، شاه رو با امام خمینی آزمایش کرد، عربستان رو الان داره با ملت مظلوم یمن آزمایش میکنه، مسئولان رو با مردم عادی. یه دختری که غریبه، کسی رو نداره، وقتی ازدواج میکنه انگار از تمام قبیلهش کنده به یک نوعی دیگه، نه؟
خب
پناه کاش. حالا وارد این قبیله جدید شده باش چیکار میکنید؟ اگه این دختر یتیم باشه باش چیکار میکنید؟ اگه تمام اقوامش رو از دست داده باشه باش چیکار میکنید؟ ببینید به ما گفتن مستضعف نواز باشید، غریب نواز باشید، ضعیف کش نباشید. به هر حال اولیای ما الگوی انتقاد پذیری و خونسردی در برابر انتقاد نمونهش، من میخوام از امیرالمومنین توی نهج البلاغه بگم.
بسیار خوب.
در خطبه 216 داریم امیرالمومنین فرمود فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره. این قابل توجه به وزرا و مسئولین. میگه اون جوری که با جباران با ستمگران حرف میزنید با من اونجوری حرف نزنید. با جباران چجوری حرف میزنه؟ بعد اول بگه اعلی حضرت همایونه القاب ردیف بکنه،
گردنم کج بکنه کلی
که مثلا یه چیزی بگه.
بله.
تازه نمیتونه حرف حق بگه که.
بله.
فرمود لا تتحفظو منی بما یتحفظو به عند اهل البادره. فرمود با آدم های عصبانی مزاج چجور محافظه کارن، مواظبن. فرض بفهم یک سلطان عصبانی مزاج همهش مواظبن دست به عصد. حضرت فرمود با من راحت باشید، من از کوره در نمی روم. لا تو خالتونی بالمصانعه. میگه ریاکارانه با من حرف نزنید، با من راحت حرف بزنید. لا تظنوا استثقالا فی حق من قیللی. میگه فکر نکنید اگه حرف حق بزنید انتقاد کنید برای من سنگین میاد. حضرت میگه گمانش هم نکنید، خاطرتون جمع بشه که اگر حرف حق بزنید من ناراحت نمیشم. حرف حق باطلم بزنه باز امیرالمومنین میگه خب او فکر میکرده این حق دیگه. فرمود ولل تماس اعظام لنفسی. فرمود فکر نکنید، گمان نکنید من دنبال این هستم که مرا بزرگ بشمارید. نیازی نداره امیرالمومنین، بزرگ واقعیه. مثلا فرض بفرمایید که ما الان چه نیازی داریم که بچه شیرخواره تعظیم کند ما را؟ امیرالمومنین رفته بالا میگه عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در جان متقین عظمت پیدا کرد، غیر خدا تو چشم متقین کوچک شد. بریم بالا از این حرفا میایم بیرون. این که ما زود براشفته میشیم، برامون خیلی مهمه احترام های مردم، این پیداست نرفتیم بالا. کسی بره بالا خلق تو چشمش کوچک میشن، انتظار احترام نداره، روح بزرگ میشه، با این چیزا از کوره در نمیره. بعد خیلی جالبه، حضرت میگن اگر کسی حرف حقی که به او زده میشود یا مشورت عادلانه ای که به او داده میشود، اگه این سخن حق
خب
این مشورت عادلانه براش سنگین بیاد، خیلی بهش سخت بگذره که چرا بایش دارن اینجوری حرف میزنن، فرمود این آدم عمل کردن براش سنگین تره. تو که نمیتونی بشنوی، هنوز که نمیخوای عمل کنی،
تحمل حرفش رو هم نداری،
میتونی عمل کنی. امیرالمومنین میگه من هم آماده شنیدنم هم آماده عمل هستم. بعد خیلی جالبه، فرمود فلا تکفو ان مقالت به حق، فرمود خودتون رو سانسور نکنید، حرف حق را بگویید. خب امیرالمومنین میدونه این مردم با حق 100% که آشنا نیستن، بعضی از چیزایی که میگن باطل فکر میکنن حقه، ولی میگه بگید، میگه از حرف حق خودداری نکنید، از مشورت عادلانه. مثلا میخوان مردم نظر بدن، میگه آقا عدل اینه که این کار رو بکنید، ولو اشتباه میکنن از در، میگه بذار بگن. امیرالمومنین میخواد مردم را رشد بدهد. بله، یه معلم،
بله،
یه مدیر، یه پدر باید جمع کنه زیر دستاشو، یه مدیر اداره بگه ای بای من چیه، اشکال ما چیه، اشکال داریم یا نداریم، بذاریم آدم ها برای گفتن حرف حق لکنت نداشته باشه، و تا آدم ها حرف نزنن اشتباهشون برملا نمیشه. اگه بنده مربیم باید به این شاگردان بگم آقا اشکالی دارید بگید، راحتم باشن. بعد وقتی حرف میزنن میبینم که عجب اینا دارن اشتباه میکنن، خب پس حالا باید اشتباهشون رو اصلاح کنن. یه تجربه تربیتی رو میگفت توی مدرسه شون، یه تابلوی گفت من نصب کردم، اسمشم گذاشتم پا تو کفش.
خب
گفتم بچه ها پشت سر من حرف نزنید، میخواین پا تو کفش ما بکنید یعنی انتقاد بکنید علنن. بعد میگفت این چیزایی که بچه ها مینویسن، اولا بچه ها هر بار میاد، بعد خیلی از چیزها رو برملا میکنه، ذهنیت های اشتباه رو، یا دارن ذهنیت اشتباه دارن یا اینکه نه روششون اشتباهه، و بعد همینا رو سبب تربیت قرار میدن، صداشون میزنن. یه وقت ما بچه ها رو، گروهی از بچه ها رو برده بودیم اردو، خود این برای خود من اتفاق،
خب
نهار خوردیم توی باقی بود و تموم شد، و بعد که نشستیم صمیمی بچه ها دورمون نشستن، یک آقا پسری هور بود، یعنی شجاع تربیت شده بود، یعنی خود سانسوری نکرد. همون اول جلوی جمع یه ایراد گرفت. ایرادش چی بود؟ جلوی جمع به بنده گفت شما چرا از غذاهای بیت المال به دوستاتون دادید؟ رفقای ما سر اون سفره بودن. گفتم خدا خیر بده که گفتی، تمام این غذاها و این باغ مال همینایه، ما مهمون اینا هستیم، این فکر کرده اون ما پارتی بازی کردیم اونا رو آوردیم،
غذا اومدیم اینجا براشون غذا آوردیم. مثلا
ببینید اگر نمیگفت، من این ذهنیت گمان بدی که پیدا کرده بود اینو متوجه نمی‌شدم. بعد باز یه چیز دیگه هم روی این سوار می‌کرد، تو ذهن خودش یه قولی درست می‌کرد.
بله،
یعنی وقتی آدما انتقاد می‌کنن ما می‌فهمیم کجا داره بعد متوجه میشه. بله، نه یک عیب داره، یک مشکل ممکنه باشه، ممکنه یک ریگی تو کفش بنده باشه که میگم انتقاد نکن. اگر ریگی تو کفش بنده نیست، انتقاد که میکنه اتفاقا فرصتیه که من از خودم دفاع کنم. شما ببینید پشت سر من حرف بزنید که من نمیدونم چی دارید میگید، من از ته دل شما که خبر ندارم که.
درسته،
پس بگویید تا من بیشتر آشنا بشم با شما. چقدر خوب آدما رو در رو.
بله،
بعد امیرالمومنین این جمله‌ش هم قشنگه، چقدر متواضع امیرالمومنین، می فهمد فعنی لست و فی نفسی به فوق ان اخته، فهمود نظر من نیست که من بالاتر از اینم که خطاب نکنم، من اطمینان ندارم که حتی خطا نکنم. حالا ممکنه تو ذهن بیاد مگه نمیگید ائمه معصومین معصومن؟ میگیم معصوم اسم مفعوله، یعنی خدا اونا رو حفظ کرده. امیرون میگه اگه من باشم و خودم باشم عنایت خدا نباشد منم خطا میکنم. میگه من نظرم نیست که خطا نمیکنم، میگه اصلا اطمینان ندارم که خطا نکنم. بعد سمود الا ان یکفی الله، مگر اینکه خدا مرا حفظ کند، خدایی که مالک تره به من. من مالکم
بله،
نده خدا مالک تره. این دقت یکم دقیقه، من مالکم خدا مالک تره یعنی چی؟ مثال بزنم، این کلید برق رو شما مالکید که بزنید خاموش و روشن بشه.
خب
اون کسی که کنار کنتور برق ایستاده اون مالک تر از شماه، اگه او قطع کنه شما هر چی کلید بالا پایین بزنید اثری
نداره.
خدا ما رو مالک خودمون کرده، ولی هر لحظه میتونه این قدرت از ما
بگیره.
آخرش حضرت فرمود ما با شما بنده مملوکی هستیم، مملوک پروردگاری که او خدایی ندارد. یعنی حضرت میگه ما هممون بنده هستیم، نباید بدمون بیاد از انتقاد. بنابراین مسئولان مردم رابطهشون چیه؟ هر دو بنده خدایه. زن و شوهران هر دو بنده خدا هستن، دوستان همه بنده خدا هستن. پس راحت انتقاد کنیم، البته زیبا بگوییم، راحت جواب بدیم و بدون تنش با یکدیگر
حرف بزنیم،
گفتگو کنیم. من این نمونه دیگه خدمتتون عرض کنم. تو این نهج البلاغه داریم فردی به نام حارث بن هاوت اومد به امیرالمومنین گفت در جریان جنگ جمل، خیلی جالبه ها، در جریان جنگ جمل اومد گفت علی تو فکر میکنی نظر من اینه که اصحاب الجمل یعنی طلحه و زبیر و دار و دستشون که خود طلحه و زبیر از رزمندگان قدیم
بله
از آدمای خدوم بودند یک زمانی، فرمود اون به امیرالمومنین گفت فکر میکنی نظر من اینه که اصحاب الجمل مخالفان تو اونا گمراهن؟ خب اون ور طلحه زبیر. امیرالمومنین خیلی منطقی جواب داده، فرمود حارس انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فهرت، فرمود تو گیج شدی، تو متحیر شدی، تو معیارا را از دست دادی، لم تعرف الحق فتعرف من اطاع، فرمود اول حق رو بشناس بعد به وسیله حق اهل حق رو بشناس، اول باطل رو بشناس بعد به وسیله باطل اهل باطل رو بشناس. تو اومدی طلحه رو شاخص گرفتی، خب آدمایی که معصوم نیستن عوض میشن. ببینید خیلی راحت امیرالمومنین برخورد کردن وسط جنگ، آقا داره یک نوعی انگار انتقاد میکنه ضمنی، میگه من اونا رو گمراه نمیدانم. امیرالمومنین خیلی منطقی جوابشو میدن. نمونه دیگه بگم، در داستان حضرت سلیمان داریم. حضرت سلیمان که میدونید از انبیای استثنایی بود
علیه السلام،
چرا میگم علی نبینا و علی علیه السلام؟
خاطر ویژگی‌های خاص.
چرا استثنایی؟ برای که همه انبیا رو خدا عمدن مستضعف قرار داده بود، همه فقیر بودن بله. همه گرفتار بودن. چرا؟ برای که پولکی‌ها دور انبیا جمع نشن، ترسوی هم دور انبیا جمع نشن. کیا دور انبیا جمع بشن؟ کسی که عاشق حرف حق هم. برای که این زمینه اخلاص باشن. منطقه برای اینکه زعم بنده، برای اینکه کسی نگه خدا نمیتوانست نمیشد که انبیا رو پولدار قرار بده، حضرت سلیمان رو بهش خدم و حشم و امکانات فراوان
با یه ویژگی‌های خلاص.
حالا قرآن اینجوری میگه و حشر لسلیمان جنوده، لشکر سلیمان که از اجنه بودن، انسان‌ها بودن، پرنده‌ها بودن، همه جمع شدن، همه رو هم نگه داشته بود، این نگذاش پراکنده بشن. بعد میگه این لشکر رو راه انداخت، رفتن رسیدن اتو علی واد النمل، به وادی مورچگان. سلیمان زبان اینا رو میشنید، شنید که یک مورچه این به مورچه‌های دیگه میگه یا ایتو النمل ادخلوا مساکنکم، میگه برید تو خونهاتون. الانه که لا یحتمنکم سلیمان، میگه الانه که سلیمان و لشکر شما رو لگنوار کنم، اینا شعور ندارن. هم لا یشعرون،
هم لا یشعرون.
ما باشیم با قدرت سلیمان ها چیکار میکنیم؟ میگیم لگدمانش میکنیم دیگه، بی ادب بی تربیت،
یه مورچه ای دیگه لهش کن بره
تمام، یه آب ببندید به لونه هاشون. حضرت سلیمان قرآن میگه فتبسم ضاحکاً من حق من قولها، خندش گرفت. یعنی آقا مورچه هم حق داره حرف بزنه، حق داره اظهار نظر بکنه. این الگوی قشنگیه. ضمناً مورچه هم میفهمید که اینا ظالم نیستن عمدن، میگه چون نمیشعور ندارن، متوجه نیستن، ظلم میکنن، شما رو لگد مال میکنن. میگم اینا الگوهاییه که تو قرآن ما هست. و ما بایستی به این الگوها توجه بکنیم. و خلاصه اگر من دیگه بخوام بحث حلم رو ببندم، اگر گفتن حلم داشته باشید، بحث همین آدمای جاهل اتفاقا، آدمای سفیهه. چون گاهی ما میگیم که آقا حلم داشته، میگیم نمیدونم بی سر و پای، این چنینه شنانه. اتفاقا اگر راست میگیم در برابر افرادی که اونها را سفیه میدانیم، که خیلی وقتا هم اشتباه میکنیم، سفیه نیستن، جاهل میدانیم، جاهل نیستن، براشفته نشویم. اگر براشفته میشیم، ما هم یک نوعی از جهل عملی داریم. این بحث رو دیگه جمع میکنیم از صاحب این ایام ابی عبدالله علیه السلام میخوایم که انشالله خدا کمک کنه و زندگی های ما یه زندگی های نورانی باشد و ما انشالله زینت اهل البیت باشیم. خب اصول ارتباط مؤثر داشتیم، میگفتیم اگر یادتون باشه از مهرورزی شروع کردیم.
بله.
آثار مهرورزی رو گفتیم، بعد از شبت خدمت شما بحث حلم رو گفتیم و خونسردی رو گفتیم. از حالا به بعد چند جلسه میخوام در مورد عزت صحبت کنم.
خب
یعنی رابطه ما با یک دیگر رابطه عزتمندانه باشد، که به این ایام ارتباط داره. چرا؟ چون ما عزادار امام حسینی هستیم که یکی از درسهاش و ویژگیهاش عزت بود.
بله.
فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت و الزل هیهات من نزل. امام حسین اینه، ما افتخارمون چنین امامیه که میگه ذلت از ما خاندان
دور
است. و امام حسین علیه السلام و همه ائمه معصومین دوست داشتن که پیروانشان
عزیز باشند.
بله. ذلیل نباشند، نه ذلیل باشیم نه ذلیل بکنیم دیگران رو. عزیز باشیم، دیگران رو هم عزیز بکنیم. ببینید دو طرفیه ها،
یعنی جامعه عزتمند،
آفرین، خانواده عزتمند،
بله،
گروه عزتمند، مدرسه عزتمند، قبیله عزتمند، کشور عزتمند، تو فضای بین المللی عزت دامنه بحثش بله. بسیار گسترده است. خب تعریف عزت چیه؟ اولی مدار دقیق‌تر بحث رو ببریم جلو.
چیه؟
گفتن اون حالتی که اگر یک کسی داشته باشه که مانع میشه از این که خار بشود، از این که مغلوب بشود.
بله.
اگر در درون انسان یک حالتی باشه که اون حالت نمیذاره انسان مغلوب طرف مقابل بشود، حالا از نظر فیزیکی دشمن حمله میکنه، دوست نداریم مغلوب بشیم، درست؟ تو کشتی دوست نداریم مغلوب بشیم. یا از نظر روحی و روانی دوست نداریم تو چشما خار بشیم. اگر کسی چنین روحیه داره، روحیه خیلی خوبیه، میگن این آدم عزت داره.
بله.
و در درون ذلیل
نیست.
خب خدمتتون عرضه بدارم دو نوع عزت هست. من از خواهی میکنم مقدمات بحث رو یک مقدار تا بعد وارد مصداقهاش بشیم.
هرچی رو برسیم.
یه نوع عزت استقلالی داریم.
بله.
یه نوع عزت عرضی و وابسته داریم. عزت استقلالی یعنی چی؟ یعنی خدای متعال بر همه چیز غلبه داره، هیچ چیز بر او غلبه
ندار.
من و شما عزیز، امام حسین علیه السلام عزیز.
بله.
ولی امام حسین علیه السلام به حسب ظاهری مغلوب شدن، چون خدا نیست، خدا داره آزمایش میکنه، ابن زیاد عمر صد داره آزمایش میشه. بله. امام حسین داره آزمایش میشه. به ما گفتن دنبال چی جور عزتی باشیم؟ عزت عرضی، نه عزت استقلالی. برای ما عزت استقلالی محال است. چرا؟ چون ما خدا
برای ما نیست اصلا.
در مورد خدای متعال داریم که فرمود عز کل ذلیل، خدا یک عزت مطلق دارد که همه ذلیل ها اگر با خدای عزیز پیوند برقرار کنن میشن عزیز. یا مثلا در خطبه 65 داریم کل عزیز غیره ذلیل، فرمود هر عزیزی غیر خدا ذلیله. چرا؟ چون مخلوقات عزتشون عرضیه، موقتیه، عزت پایدار مخلوقات ندارن. بنابراین اگر کسی دوست داره عزیز بشه راهش چیه؟ دین میگه توکل علی العزیز الرحیم، میگه بر خدای عزیز تکیه کن، با پیوند با عزیز مطلق عزیز شو. بعضی ها میخوان عزتشون از چی به دست بیارن؟ از یه ماشین مدل بالا. یه عزتی هم به دست میاره دیگه، یکم تو خیابون بالاتر از دیگرانه، نه؟ نشسته پشت فرمون یه تسلطی میبینه، این ماشین آهنه، تو از آهن میخوای عزت بگیری؟ تو باید به آهن عزت بدهی. این ذریع ابی عبدالله علیه السلام چقدر میبوسن، چون ذریع امام حسینه،
عزت گرفته از
امام حسینه
که در خودش جای داده،
که عزیزه. ببینید آدم عزت شو از چی میخوایم بگیریم؟ از جمعیت میخوایم عزت بگیریم؟ جمعیت پراکنده میشه.
بله،
اینایی که میگن زنده باد ممکنه بگن
مرده باد.
اون وقتی که میگن مرده باد ذلیل میشه آدم. خدا میگه عزت تو وابسته به چیزهای ناپایدار
نکن.
ببینید در اهمیت عزت توی نهج البلاغه داریم. امیرالمومنین فرمود المنیه ولد دنیه، خیلی قشنگه، دوست دارم اینا گاهی تبدیل به زمزمه رایج فرزندان امام حسین بشود
ان شاء الله.
چقدر خوب بود تو همین راهپیمایی 40 با خودشون میو بگن
شعار بشه اینا.
میگه المنیه ولد دنیه، مرگ آری پستی هرگز، التقلل ولد توسل، میگه نان خالی بخورم، پول کم داشته باشم، شرافتمو نفروشم، عزتمو نفروشم برای رسیدن به پول بیشتر. اشکال نداره انسان دنبال نان حلال باشه و توسعه بدهد، عزت فروشی ممنوع.
شخصیت
اهمیت عزت هست. جز رجزهای امام حسین علیه السلام اینه، فرمود الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری، میگه مرگ بهتر از ننگه، مرگ با عزت. انی لا ار الموت الا سعاده، فرمود من مرگ رو جز سعادت نمیدانم، والحیات مع الظالمین الا برما، فرمود زندگی در سایه ستمگران اون رو ننگ میدانم. امام حسین فرمود الموت اولا من رکوب العاری، جمله بعدش قشنگه، فرمود والعار اولا من دخول الناری، آر و ننگ و ذلت ظاهری از ذلت ابدی جهنمی شدن بهتره. یعنی این نکته ها، اگر بخواهی تا ابد عزیز باشی ممکنه لازم باشه یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه ذلت ظاهری را تحمل کنی. حجاب داری ممکنه کسی پیدا بشه تو رو مسخره کنه، نماز اول وقت میخوای بخونی ممکنه کسی پیدا بشه تو رو مسخره کنه، توی اداره میخوای کار مردم رو را بیاندازی، شنیدم ها،
بله،
که گاهی بعضیا به اون خورده میگیرن که تو چرا کار را میاندازی. ببینید باید تحمل کنه، سرزنش ها رو باید تحمل کنه، توهین ها رو باید تحمل کنه. اولیای خدا مورد مسخره واقع شدن،
بله،
مورد سرزنش واقع شدن، مورد توهین واقع شدن. این که امام حسین میگه ول آر اولا، میگه ننگ بهتر از آر، بهتر از نار، اون کدوم آره؟ اصحاب رو محاصره کردن، آب رو بر زن و بچه او بستن، قرار چادر از سر خانوادش بردارن، قرار اینا به اسارت ببرن. ببینید میگه اب نداره، در راه خدای اب نداره، آر از نار بهتر است. ببینید همه انسان ها عزت میخوان، راهشو بلد نیستن. میفرماید قرآن اینجوری میگه من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، فلله العزه جمیعا، میگه هر کس عزت میخواد بدونه همه عزت مال خداست. پس معناش چیه؟ معناش این که آدم ها عزت میخوان راه رو گم میکنن،
نمیدونن از کجا به دست بیارن.
از کجا به دست؟ خدا میگه با من گره بخور. با خدا گره بخوری یعنی با دستورات خدا.
بله.
معصیت ذلیل میکنه آدم ها. گناه رو جدی بگیریم، گناه نکبت داره. اصلا خدا چرا گفته گناه نکنید؟ چون ما رو دوست داشته، چون میدونسته گناه نکبت داره. حالا دزدی کوچک باشه یا دزدی کلان از بیت المال باشه، نمیدونم ظلم کوچک باشه ظلم بزرگ باشه. خدای نکرده انسان یه خواهر محترمی حجاب رو رعایت نکند ها؟
بله.
و یک گناه دیگری بکند. گناه گناهه، هر کدوم یک عارضه ای دارد. البته گناهان در یک سطح نیست. خب پس همه ما عزت خواه هستیم.
بله.
بسیاری از غمها و قصه های ما به خاطر عزت خواهی ماست. بسیاری از غمها و قصه های ما بخواد. این آیه رو دقت کنید، میگه فلا یحزن که قولهم ان العزت لله جمیعا. ای پیامبر سخنان مردم تو را غمگین نکند. بعد میگه عزت دست خداست. این ذیل آیه به اون صدر شرفتی داره. یا وقتی میگن تو ساحری، مجنونی، مسخره میکنن، توهین میکنن، تهمت میزنن، تو فکر میکنی عزتت خدشه‌دار شد با این حرفا، بعد ناغمگین میشی. یا غمگین نشو. عزت دست خداست. وقتی میدونی عزت دست خداست و این حرفا تا خدا نخواد هیچ اثری نداره، تا آرامش پیدا میکنی. البته این در مورد ماست.
بله.
در مورد پیامبر معنای دیگری هم میتواند داشته باشد که پیامبر قصه میخوره که اینا چرا اینقدر سطحشون پایینه. پدر امت دوست داره اینها رو رشد بدهد.
بسیار
در خدمت شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای نظافت. گفتید که این جملات رو خوب مردم بیننده ها اینها یادشون بمونه.
بله.
یا
بله.
اینها یه زحمتی دوستان ما در فضای مجازی میکشن، احادیث، آیات، اینها اگر منبعش مثلا در اختیارشون قرار بگیره و خلاصه سرعت عمل هم الحمدلله به خرج بدن، خیلی هاش رو هم زیرنویس میکنن هم تو فضای مجازی دوستانمون تو کانال بارگذاری میکنن. یعنی میشه مراجعه کرد به کانال برنامه در ایتا. آره، سمت خدا سه انگلیسی، یا تو بخش عناوین هم جستجو کنن، خلاصه میاد. شما هم بد نیست خلاصه اطلاع داشته باشید. بریم سراغ ممنون متشکرم از شما. آیات قرآن کریم آیات 92 تا 100 از سوره ملکه آل عمران صفحه 62 قرآن کریم رو با هم تلاوت خواهیم کرد. قبلش چون به هر حال ما قرار 18 هر ماه رو داریم، یادآوری بکنم خدمت شما عزیزان و دوستان که 18 هر ماه ما قرار فرزندان قدیر رو داریم و انشالله مشارکت برای کمک به درمان زوجهای نابارور، این رو هم حواسمون باشه، مد نظر داشته باشیم. تو کانال و تو فضای مجازی و صفحات برنامه و اینها، سایت برنامه میتونید اطلاعاتش رو به دست بیارید. دقیقاً آیات رو بخونیم، ثوابش رو تقدیم کنیم به محضر آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام که دیگه خیلی به اربعین شهادتشون باقی نیست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد المعجل فرجا. دوستان عزیزم، یه مقداری هنوز زمان باقی از سمت خدای امروز. دعوت میکنم همچنان با من و سایرین در خدمت آجای نظافت عزیز باشیم. بفرمایید.
سلامت باشید. انشالله که قبول باشه.
متشکرم. همچنین
تلاوت قرآن، استماع قرآن،
بله،
و انشالله توفیق تدبر در آیات قرآن تا انشالله جامعه ما و وجود ما قرآنی بشود انشاءالله. خب من بحث رو جنبندی کنم. بحث سر عزت بود، گفتیم همه آدم ها دوست دارن این حرمت اجتماعی را، این عزت را، دوست دارن خار نباشن.
بله.
دینم اومده به ما یاد بده که چیکار کنیم، از راه سالم بریم، عزت پایدار داشته باشیم، نه پایدار عرض شود که انسان تا ابد تو این دنیا بمونه، نه، تا هستیم عزتمون خدشه‌دار نشود که البته در اون عالم انشالله ذلیل و عزیز نباشیم. یکیش اینه که گفتیم با خدا گره بخوره، یکیش عالم که اصلش همین
در اون عالم ذلیل نباشیم،
اون عالم
عزیز باشیم،
عزیز باشیم و ذلیل نباشیم. از شرط خدمت شما یکیش اینه که با خدای عزیز پیوند برقرار کنیم، تکیهگاهمون رو خدا قرار بدیم. حالا وقتی میگیم تکیهگاه خدا قرار بدیم، یعنی تکیهگاه پول نباشد، جمعیت نباشد، امکانات نباشد، از اینا استفاده بکنیم، اینا تکیهگاه نباشد. یه جمله قشنگی از امیرالمومنین هست، میگه لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه. خیلی قشنگه. به برادرشون عقیل میگن، میگن برادر تو یعنی من علی اینجوریم، اگر جمعیت زیاد طرفدار من باشن به عزت من نمی افزاین، اگر جمعیت زیاد از دورور من برن به وحشت من نمی افزاین. امیرالمومنین میگه من عزتم رو از خدا میگیرم، وحشتم هم از خداست. خدا کنه که به این درجه برسیم
انشاءالله.
بنابراین پیوند با خدای متعال به معنای جامعش میتونه برای ما عزت پایدار در دنیا و آخرت به ارمغان بیاره. این ایام اربعین ایام دعا هست، ایام توجه به خدای متعال هست. از خدای متعال میخوایم که از عزت امام حسین علیه السلام به عزت یاران امام حسین علیه السلام، همه عزیزانی که رفتن راهپیمایی اربعین، همه کسانی که دلشون توی راهپیمایی اربعین، همه عاشقان ابی عبدالله علیه السلام از این عزت برخوردار باشن با عمل کردن به توصیه های امام حسین علیه السلام.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای عزیز.
سلامت باشید.
امیدوارم هر کی که زیارت هست نائب زیاره باشه برای دیگران و این قرار مهربانانه و بزرگوارانه خانواده بزرگ سمت خداست که جاهای خوب خوب همدیگر رو یاد کنیم، از جمله در بقای متبرک عتبات عالیات در زیارتگاه های اولیاء الهی.
انشاءالله.
شما مشهد و حالا بقیه هم جای دیگه. سپاسگزارم.
سلامت باشید.
ممنونم. و شما عزیزان بیننده و شنونده، همراهان خوب برنامه سمت خدا، هر کدومتون که انشاءالله تو همین فرصت باقی مونده قرار عازم بشید، التماس دعا. دعا هم بکنید که هر کی دوست داره از جمله ماها، ما هم وسایلش جور بشه و مشرف بشیم، ببینیم خدا برامون در ادامه چه خواهد خواست. التماس دعا داریم از محضرتون، تشکر میکنم از همراهیتون و عرض میکنیم همه با هم السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.